بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا وإمامنا وسيدنا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. بسیار بسیار خرسندم و خوشحالم که در این زمان و در این شامگاه خدمت دوستان عزیزی هستم در شرایطی که کشور ما و یا بهتر بگم دنیای ما داره اوضاع ناگوار رو پشت سر میذاره و کرونا ایام رو داریم سپری میکنیم. عده ای رو در کنار خودم دارم که توجه میکنن به آموزش دیدن، یادگیری و با شنیدن جملاتی از بزرگان دینمون زندگی خودشون، دنیای خودشون و همینطور عاقبت و آخرت کارشون رو میخوان سامان ببخشن تا انشاءالله از لحظاتشون بهترین و عالیترین استفاده ها رو ببرن. انشاءالله خدمتون هستیم با یه بحثی که فکر میکنم بسیار از اون استفاده خواهید کرد. اول از همه خودم مخاطب این بحث هستم و بعد انشاءالله هر کسی که مثل منه بتونه توشه هایی رو از این مبحث برای خودش بچینه و بگیره و انشاءالله بهترین اتفاقات رو در آینده رقم بزنه. نمیدونم چقدر برخورد داشتید و دیدید و تجربه کردید. خیلی برای خودم جالب بود. جایی میشنیدم که وقتی اتفاقات و ناگواری های دریایی ایجاد میشه، سونامی ایجاد میشه یا اتفاقات دیگه، کمترین تلفات رو موجوداتی به اسم دلفین ها دارن. خب تو مجموعه آبی ما در دریاها، در رودخانه ها حیوان های مختلفی دارن زندگی میکنن، اما کمترین تلفات برای دلفین ها. و این برای من خیلی جالب بود. علت اون رو نمیدونم تا حالا بررسی کردید یا نه. علت این امر به خاطر سه چیزه. دلفین ها در وجود خودشون سه اتفاق رو رقم میزنن: وقتی ناگواری پیش میاد، وقتی سونامی برایشون رخ میده، و با این سه اتفاقی که خودشون ایجاد میکنن باعث میشه که ناگواری هاشون و دردسرهاشون بسیار کمتر بشه. اون سه تا رو من براتون نام میبرم تا ببینیم ما هم میتونیم از دلفین ها یاد بگیریم و با توجه به این آموزشی که داریم از این حیوان میبینیم، ما هم خودمون بیایم در زندگی خودمون پیاده سازی بکنیم و یک سری اتفاقات رو بهتر مدیریت و هندل بکنیم. اون سه تا اتفاقی که دلفین رقم میزنه اینه: اول از همه بازی و نشاط خودش رو آغاز میکنه. موجهای خروشان وقتی ایجاد میشه، سونامی های عجیب و غریب وقتی رخ میده، او از بازی و نشاطش دست بر نمیداره. دیگه این صحنه رو در تلویزیون قاعدتا شما هم برخورد کردید که چطور با هم دیگه میپرن بالا پایین، به تعبیر حالا عامیانه یک رقص هماهنگ دارن تا این فضا رو نه تنها بگذرونن که حتی شیرین تر بکنن، حتی این رنج سونامی رو لذت بخش بکنن، هم برای خودشون و هم برای دیدن دیگرانی که دارن میبینن این صحنه رو. اولین ویژگی دلفین اینه: بازی و نشاط خودش رو در مواقع ناهنجار، در مواقعی که بر طبق مراد او، بر وفق مراد او نمیگذره، ترک نمیکنه. دومین ویژگی که دلفین داره اینه: حمایت اجتماعی میکنه از دیگر دوستانش. یعنی نسبت به دلفین های دیگه بی تفاوت نیست، نسبت به اونها حساسه، نسبت به اونها حالا ما میگیم سرکشی داره. این حمایت اجتماعی که پشت کسی دیگه در میاد، احوال او رو حالا به تعبیر خودمون میپرسه، در زبان دلفینی خودشون دیگه احوال او رو میپرسه، در کنار او قرار میگیره، خود این باعث اتفاقات خوب میشه. حمایت اجتماعی از دیگران میکنه، از دیگر دلفین ها میکنه و این باعث میشه بتونه اون ناگواری رو بهتر پشت سر بگذاره، هم برای خودش و هم برای دیگران. پس دو مورد تا الان شد: بازی و نشاط و همینطور حمایت اجتماعی که دلفین ها در زمان هایی که بر وفق مرادشون شرایط نمیگذره اتخاذ میکنن. و سومین مورد اینه که استراحت و تناسایی خودشون رو از دست نمیدن. اگر اتفاقی افتاد، میدونن بالاخره این اتفاق اومده، این شرایط بد ایجاد شده، من نباید از استراحت خودم بزنم، کارام رو انجام میدم، به جای اینکه قصه بیش از حد بخورم، نه، همون زمان رو استراحت میکنم و بعد باقی ساعاتم رو میام هماهنگی های کارم رو انجام میدم و بهتر مدیریت میکنم. در واقع دلفین ها سه کار رو وقتی انجام میدن باعث میشه تلفاتشون در زمانهایی که ناهنجاری براشون رخ میده، اتفاقات بد براشون ایجاد میشه، این سه تا کار بهشون کمک بکنه که بهتر اوضاع خودشون رو مدیریت بکنن و این ایام رو سپری بکنن. ما هم باید از دلفین ها یاد بگیریم. ما اگر یه اتفاق بدی برامون ایجاد شد، بازی و نشاطمون رو از دست ندیم. حمایت اجتماعی به این معنا که دوستانمون، فامیلمون رو یه سرکشی داشته باشیم، نسبت به اونها مقید باشیم، احوال پرسی بکنیم و باعث بشه که بگیم ما کنارتون هستیم و شما تنها نیستید. این بسیار میتونه هم برای خود ما مفید باشه و هم برای دیگران باعث یک خیراتی بشه. و همینطور تناسایی و استراحت خودمون رو هم مراقب باشیم، خدشه‌دار نشه. اون استراحتی رو که میتونیم لازمه انجام بدیم و با قصه خوردنهای بیش از حد به بدن خودمون، به جسم خودمون، به جسد خودمون، به این کالبد خودمون فشارهای زیادی رو وارد نکنیم. این رو به عنوان آغاز کار خواستم بهتون بگم که دلفین ها با این سه ویژگی میتونن اوضاع خودشون رو مدیریت بکنن. ما هم از اونها یاد بگیریم، به عنوان یک چشمه در ابتدای بحث این رو در ذهن خودمون داشته باشیم تا انشالله من ادامه بحث و اصل بحثم رو از فایل بعدی آغاز بکنم که ما در پایان این جلسه دو محور بحث رو بهش میپردازیم. یکی اینکه فرصت ها رو در تهدید ها بیابیم. اگر یه خطر ایجاد میشه، روزنه های امید و اون افق های روشن رو رصد بکنیم. و دومین موضوع این که بدونیم چرا این بلا ایجاد شد. آیا بلا چیز خوبی بود یا نه، این بلا جز برای ما جز دردسر و به تعبیر همون بلای خودمون که داریم میگیم، خانمان سوزی که روی سر ما اومده و ایجاد شده، هیچ چیز دیگری نداره. انشالله به این دو موضوع میپردازم تا یار کرا خواهد میلش به چه باشد. سال 2016 در امریکا یک فیلمی ساخته شد به نام مین، که در این فیلم یک سربازی با یک رفیق خودش وارد یک سرزمینی میشه بعد از یک مأموریت، که این سرزمین از مین پاکسازی نشده. متاسفانه همرزمی که همراه این فرد پاش روی مین میره و در جا کشته میشه و این فرد هم با مراقبت هایی که داره طول این مسیر رو میپیمایه و حالا تنها شده. این سرزمین و این بیابون رو که داره سپری میکنه با توجه به مراقبت هایی که داره، ناخودآگاه همینطور که داره گام برمیداره، ناگهان پای سمت چپش روی یک مین قرار میگیره و خب نمیتونسته هیچ کاری انجام بده. هر کاری از دستش برمیاد برای اینکه خلاص بشه از شر این وسیله صورت میده و هیچ اتفاقی هم نمیمونه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. بیسیمش رو ور میداره و به همرزمهای خودش پیام میده که من احتیاج به کمک دارم، اما اونها هم میگن ما در مأموریت هستیم و تا مثلا حدود 48 ساعت دیگه، 72 ساعت دیگه نمیتونیم به سمت تو بیایم و برای تو کاری رو انجام بدیم. این فرد اونجا میمونه، شبها در رنده های حمله میکنن، با حالا نیزه ای که داشته اونها رو از خودش دور میکنه و خیلی شرایط رقتباری براش ایجاد میشه. بعد از مثلا حدود شاید 20 ساعت 30 ساعت که از ابتدای این واقعه، یعنی پای گذاشتن این فرد روی مین میگذره، ناخودآگاه در ذهن شروع میشه مشکلاتی که داشته در طول زندگی مرور شدن، یعنی اتفاقهای بدی که در زندگیش افتاده، با همسرش دعوا کرده، با رفیقش نمیدونم گلاویز شده، اتفاقات بدی که در زندگیش افتاده شروع میشه به مرور شدن. گویا این فیلم میخواد اینجوری به ما بگه این مینها و این مینهایی که در زندگی ما رخ میده و این مینی که پای من سرباز رو این قرار گرفته، استعاره و یک متافوری از مشکلات زندگی است که همه ما با او دست و پنجه نرم میکنیم. در واقع ما باید بدونیم مشکلاتی که برامون ایجاد میشه قبل از آنی که یه اتفاق عجیب غریب مثل این سرباز که پای خودش رو روی مین گذاشته صورت بیفته و اتفاق بیفته، برای خودمون فکر بکنیم اگر مشکلات ایجاد شد نباید نسبت به او یک شرایطی رو رقم بزنیم و یک واکنشی رو نشون بدیم که باعث بشه زندگی ما تحت شعاع قرار بگیره. ما متاسفانه به خاطر تربیت‌هایی، بعضی از ماها به خاطر تربیت‌های اشتباهی که داشتیم، این اتفاق برامون میفته که وقتی مشکلات میاد شروع می‌کنیم به غر زدن و نق زدن و به جای اینکه در اون لحظه یک مکس مقدس داشته باشیم، کارهایی انجام میدیم که هیچ سودی برامون نداره. یا به خاطر حالا تربیتمونه یا نه، یه اتفاقی در مغز ما میفته. در مغز ما یه سیستم داغ و یک سیستم سرد وجود داره که سیستم سرد مسئولیت تعقل و برنامه‌ریزی رو به عهده داره که همون کورتکس یا نئوکورتکس بهش میگن، و یه قسمت داغ وجود داره که این قسمت قسمت هیجانی ماست. وقتی ما در مشکلات قرار میگیریم، متاسفانه قسمت سرد مغز ما خاموش میشه و قسمت داغ فعالیت میکنه که هیجانیه، لذا فوش میدیم، نق میزنیم و غر میزنیم. اگر اینجا مترصد باشیم، متوجه باشیم که مغز ما چه پلنی رو داره واسه ما ایجاد میکنه، باعث میشه مکس بکنیم و در دل اون مین و در دل اون مشکل نگاه کنیم آیا اینجا فرصت هایی هم هست؟ آیا اینجا احتمال داره اتفاقهای خوبی هم بیفته؟ آیا در دل این اتفاق ناگوار می شود در دل این مرداب، در دل این جایی که به ظاهر جز نکبت و جز بدی و پستی هیچی نداره، آیا میشه یه گل رو پرورش داد؟ آیا میشه از دل این اتفاقهای بد یه چیز خوب رو من نتیجه بگیرم که بتونه هم زندگی خودم رو بهتر بکنه و هم زندگی اطرافیانم رو، یا نه؟ در واقع من اینجا میخوام یه نکته رو خدمت شما بگم که متوجه باشیم اولین گام برای اینکه ما بتونیم در بحرانها و در اتفاقات بعد یک فعل خوب رو از خودمون ساطع بکنیم و بروز بدیم، اینه که متوجه باشیم الان مغز ما در شرایط شاید خوبی نباشه و به جای اینکه غر بزنیم و نق بزنیم، اونجا یک مکس مقدس داشته باشیم و یک تأمل بکنیم. این اولین گامه که متاسفانه خیلی از ماها انجام نمیدیم. فیلم مین به عقیده من نکتهش اینه، متوجه باشیم اگر بخواد کارهای روتین شده و کارهایی که به تجربه و یا در جامعهمون زیاد دیدیم نسبت به مشکلات صورت بدیم و انجام بدیم، این جز پشیمانی هیچ سودی نداره و ممکنه تمام زندگی ما رو متلاشی بکنه. در این مواقع باید یک مکس مقدس داشت، باید توقف کرد و بعد جانانه و به صورت عالی ادامه بحث رو پیش گرفت و ادامه مطلب رو دید و ادامه اون مشکل رو ببینیم آیا در کران و توسعه این مشکل چه فرصت‌های خوبی میتونه ایجاد بشه و بعد بهتر قدم بذاریم. پس اولین نکته، مراقب باشید در مواقع مشکل یک مکس مقدس بکنید و جوانب کار رو بسنجید. اولین نکته ای که عرض کردم پس این شد که ما وقتی رویارویی میکنیم با مشکلات و در قبال سختی ها قرار میگیریم، باید مکس مقدس داشته باشیم، کاری که مغز ما برخلاف اون فرمان میده. گاهی از مواقع تربیت ما به گونه ای دیگه بوده و گاهی هم اطرافیانی که در کنار اونها زندگی میکنیم یه جور دیگه به ما القا میکنن که برخورد بکنیم. به جای اینکه غر بزنیم، نق بزنیم، فحش بدیم، ابتدا یک مکس مقدس داشته باشیم. در مرحله دوم وقتی این مکس انجام شد، بیایم از خودمون بپرسیم که آیا این مشکلی که انجام شده و این مشکلی که اتفاق افتاده، آیا من درش نفوذ دارم؟ یعنی من کاملا 100% روی او تسلط دارم و تحت قدرت منه یا نه تحت قدرت من نیست. مثلا یه بیماری کرونا که اومده، من قدرت ندارم که بگم کرونا لطفا به سمت خونه ما نیا، اگر میشه از اون طرف رد شو، تحت سلطه من نیست. یه سری از مشکلات تحت سلطه منه، اگر من یه اتفاقی رو اشتباهاً انجام بدم، یه رفتار رو اشتباهاً صورت بدم، یک فکر اشتباه بکنم، اون فکر رو میتونم تصحیح بکنم، تحت تسلط منه. رفتار من، افکار من تحت تسلط منه، اما یه سری اتفاقات تحت تسلط من نیست. من فکر بکنم این مشکلی که الان ایجاد شده آیا تحت نفوذ منه یا از نفوذ من، از دایره نفوذ من خارجه. اگه تحت نفوذ منه که سریعا ترتیب اثر میدم و یه کاری میکنم جبران بشه و حل بشه اون مشکل. اما اگر تحت سلطه من نیست، تحت تسلط من نیست، اینجا گام دوم معنا پیدا میکنه. من باید پذیرش نسبت به اون داشته باشم، یعنی بپذیرم یه همچین مشکلی اتفاق افتاده و دست من هم نبوده. متاسفانه خیلی از ماها اینجا میایم اشتباه انجام میدیم، کار اشتباهی رو صورت میدیم، میایم انکار میکنیم. نمیدونم یادتون هست ابتدایی که همین بیماری کرونا اومده بود، یه عده کلا انکار میکردن، بودن آشو کرونا کی گفته، هست کرونا نیست، هیچی نیست. بعضی مواقع انکار یه مرحله بالاتر میاد، میگه کرونا هست ولی میگه نمیدونه، کاری اهمیتی نداره، مثل سرماخوردگی میمونه، کی گفته ما کرونا میگیریم. اینا همش اتفاقهایی که افراد به جای اینکه بپذیرن یک اتفاق ناگوار، یک حادثه ای ایجاد شده، میان انکارش میکنن و از همین سوراخ هم گزیده میشن. گاهی انکار مسئله است که عرض کردم، گاهی انکار اهمیتشه، میگن انقدر مهم نیست، مثل یه سرماخوردگی میمونه. و وقتی که فهمید نه واقعا وجود داره، مثل سرماخوردگی هم نیست، بعضی از افراد اینجا وارد این مرحله سومی میشن، میگن از دست ما هم دیگه کاری بر نمیاد، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، فلک زده شدیم، و خودشون رو میبازن. همه اینها اشتباهه. ما باید اول بیایم بپذیریم، در مرتبه دوم وقتی مکس مقدس کردیم، حالا بیایم بپذیریم و بعد بگیم در مرحله بعد، در مرحله سوم باید چی کار بکنیم. نکنه وقت انکار بکنیم و با او به مبارزه بپردازیم، مبارزه به معنای بد خودش، نه به معنای راه حل. پس انکار نکنیم، باید پذیرش داشته باشیم که یک مشکلی ایجاد شده، حالا من چجوری میتونم روی این مشکل مدیریت بکنم؟ بپذیرم یه همچین اتفاقی افتاده، نیام باهاش مبارزه بکنم، بعد میتونم در مرحله سوم چگونگی مدیریتش رو پیش بگیرم. ما الان در مرحله دوم هستیم، پس پذیرش پیدا کنیم که یک همچین اتفاقی افتاده. رو با داخل پرانتز عرض بکنم، نگاه کنید، دنیای ما و خلقتی که ما داشتیم اینجور نیست که بگیم رنج رو نمی چشیم. همه ما رنج رو خواهیم چشید. کسی نیست که بگه من هیچ بدی و هیچ اتفاق سخت و ناپسندی در زندگی نیفتاده. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصلا انسان در سختی آفریده شده، ما در این سختی هستیم. شما ببینید یه زمانی اگر بچه دار نشید یه سختی دارید و یک ناراحتی، بچه دار که میشید یه سختی دیگه ای دارید، وقتی ازدواج نکردید یه ناراحتی و سختی هایی در ذهنتون هست، وقتی ازدواج میکنید باز یه سختی های دیگه ای میاد. در هر دو صورتش، در حالات مختلف، ما سختی های گوناگونی رو داریم میچشیم. مهم اینه وقتی سختی اومد، وقتی فهمیدیم چالش یک امر طبیعی تو زندگی ماست و وقتی پذیرش داشتیم، حالا متوجه بشیم همچین اتفاقی افتاده، پذیرش رو برای خودمون شیرین تر بکنیم. یعنی بگیم این اتفاق افتاده، دست من هم نبوده، من چطور میتوانم بیام یه اتفاق خوبی رو الان رقم بزنم که بتونم مدیریتش بکنم. در واقع پس ابتدا اینجوری شد، مکس مقدس داریم، در مرحله دوم باید این اتفاق رو رقم بزنیم که پذیرش پیدا بکنیم، بپذیرم یه همچین اتفاقی رخ داده و یه همچین اتفاقی صورت گرفته. مرحله اول پس این شد، ما یک مکس مقدس بکنیم در قبال مشکلات. مرحله دوم، اگر تحت سلطه ما نیست، بپذیریم یه همچین اتفاقی افتاده و در صدد انکار اون بر نیاییم. مرحله سوم، باید بیایم به خودمون اینجوری بگیم این اتفاق وجود داره، من چگونه میتوانم از این اتفاق بعد موقعیت های خوب رو رصد بکنم. این در واقع شما اگر بیاد یک سوال با چگونه، با کلمه چگونه از خودتون بپرسید، اینجا اتفاقهای خوبی میفته. ما متاسفانه اصلا از مغزمون راهکار نمیخوایم، مدام همون نق زدنه رو دنبال میکنیم و غر زدنه رو، به جای این که بیایم این چیزها رو دنبال بکنیم، باید از مغز خودمون یه سوال بپرسیم که مغز جان، الان که این اتفاق افتاده، تو چگونه میتوانی راه حل‌هایی به ما بدی که من بتونم بهتر این شرایط رو مدیریت بکنم؟ اگر این رو تونستم انجام بدم، بعد شما میبینید چه اتفاقهای خوبی میفته. در واقع شما وقتی یه مشکل رو دیدید در مرحله سوم، بیاید این دو سوال رو از خودتون بپرسید: سهم من در این موقعیت بد چیه؟ آیا مقدارش دست من بود یا نه که بدونم دفعه‌های بعد مراقبت بکنم و مواظب باشم؟ سوال دومم هم اینه، از این اتفاق بعد چه درسی میتونم بگیرم و این اتفاق چه موهبت‌هایی کنار خودش داره؟ یعنی در دل این سختی چه اتفاقات قشنگی هم میتونه اتفاق بیفته و رقم بخوره؟ نمیدونم شما هم دیدید یا نه، من برخورد کردم و واقعا برای خودم هم خیلی عجیب بود و از این طرف هم شگفت انگیز بود. گاهی از مواقع می دیدم یه اتفاق که مشترکم هست، یعنی یه اتفاق ثابت، یک اتفاقی که یکسانه، برای دو نفر اتفاق افتاده، برای دو نفر رخ داده و این دو نفر به خاطر واکنش های متفاوتی که داشتن چقدر باعث شده که زندگیشون زیر و رو بشه. یعنی چی؟ به عنوان مثال، پدر یک فردی فوت شده، پدر علی آقا فوت شده، پدر حسن آقا هم فوت شده. یعنی فوت پدر برای دو نفر به صورت یکسان رخ داده، فرض کنید مثل هم هم فوت کردن و در یک سن هم هستن. خیلی جالبه این علی آقا و این حسن آقا یکیشون، مثلا فرض کنید علی آقا بعد از فوت پدر میاد تو خونه، دیگه هیچ کس رو نمیشناسه، از خودش یادش میره، از مادرش یادش میره، دپرس میشه، افسرده میشه و تو لاک خودش میره، به خاطر اینکه پدرش فوت شده و مثلا او حامیش بوده، نمیدونم یاورش بوده، حمایت ازش میکرده و حالشون از دست داده، کلن افسرده میشه و میبینید 5-6 سال رو میاره مثلا خدای نکرده به اعتیاد، به قرصهای نمیدونم مضر، به اتفاقات بد و اینجوری گذران عمر خودش رو سپری میکنه. فرد دیگه پدرش فوت میشه و همون جای خوی اتفاقی تو ذهنش میفته که عجب، پدر من فوت شد اما من هنوز مادر دارم، زن دارم، بچه دارم و میتونم خودم بیام رو پای خودم وایسم. همونطوری که پدر من تونست من رو اداره بکنه، من هم روی پای خودم بایستم و بتونم فردا روزی دیگران رو اداره بکنم، به دیگران حمایت خودم رو ارزانی بدارم. و همین جرقه باعث میشه که جانانه تر پای بذاره در رکاب و زندگی خودش رو متحول بکنه. شما میبینید یه اتفاق افتاد، یه اتفاق مرگ بود، اما دو نفر به خاطر اتخاذهای مختلفی که داشتن تونستن اتفاقهای گوناگونی رو در عالم رقم بزنن. یه کسی مشکل جسمی پیدا میکنه، انقدر ناراحت میشه و سرخورده میشه که میره تو خونه و میبینه 4 سال 5 سال از خونه در نمیاد. یه کسی مشکل جسمی پیدا میکنه و همون موقع باعث میشه به اینکه خب اگرچه من پام دستم به یه مشکلی خورده، یه عارضه ای دوچار شدم، اما میتونم الان بیام همین رو به عنوان مثال ازش استفاده بکنم، توی ورزش قوی بشم و از همین محدودیت خودم، از این ناتوانی خودم در یک روشی و در یک مسیری ازش استفاده بکنم که اون بتونه برای من یه اتفاقای قشنگ و رقم بزنه. بعد میبینید فرد میره دنبال ورزش، همین کسی که عارضه جسمی داشت به جایی که تو خونه قرار بگیره میره دنبال ورزش و بعد میبینی بعد 2-3 سال یهو قهرمان پارالمپیک میشه. یه اتفاق، یه عارضه است، اما یه نفر به خاطر واکنش متفاوت و فرد دیگه به خاطر یه واکنش بد میبینی چقدر آیندهشون دگرگون میشه و متفاوت ترسیم میشه. در واقع اینجا میخوام یه قانون طلایی بهتون بگم دوستان، اگر اتفاق بدی براتون رخ میده، اگر شرایط ناگواری ایجاد میشه، بدونید اتفاقات نیستن که عاقبت کار شما رو رقم میزنن، اتفاقات نیستن که نتیجه کار شما رو رقم میزنن، بلکه اتفاقات به علاوه واکنش شما نتیجه ساز هست. دوباره میگم اتفاقات به علاوه واکنش شماست که باعث میشه یک نتیجه رو ایجاد بکنه. اگر الان کرونا اومده، کرونا عاقبت کار شما رو در دست نداره، شما چجوری داری با او برخورد میکنی، این بسیار مهمه. یه مثال براتون بزنم که خیلی شیرینه. یکی از علمای ما فردیست به نام شهید ثانی، ایشون در 14 سالگی پدرش رو از دست میده. کتابی داره به اسم مسکن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد، تسکین دهنده قلب ها وقتی که دوستان و فرزندان ما مفقود میشن، از بین میرن. این کتاب فارسی هم ترجمه شده به اسم آرام بخش دلها. در مقدمه مترجم یک زرنگی کرده و یک حسن انتخابی داشته. شما ببینید این فرد، یعنی شهید ثانی که نویسنده کتابه، در چه شرایطی این کتاب رو نوشته و همینطور مترجم در چه شرایطی این کتاب رو ترجمه کرده. این برای من بسیار لذت بخشه. خوب توجه بکنید، من ابتدای این کتاب رو از رو براتون میخونم. پیشگفتار ترجمه فارسی کتاب مسکن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد، تا بخوام یه نتیجه گیری بکنم. خوب دقت بکنید، پیشگفتار این متنه: ای عزیزی که این کتاب را گشوده ای، میدانی قلم در دستان چه کسی است؟ میدانی چه قلب و دلی میخواهد با تو سخن بگوید؟ قلم در دستان پدری است. خوب دقت کنید، قلم در دستان پدری است که 5 فرزند خود را یکی پس از دیگری از دست داده است و هنگامی که فرزند 5مش با علاقه وافری که به او داشت از دنیا رفت، برای دستیابی به رفتاری خداپسندانه در خود و اطرافیان دست به قلم برد و کتابی نوشت به نام مسکن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد. دقت کردی؟ این فرد شهید ثانی 5 فرزند خودش رو از دست داده و در اون شرایط به جای اینکه نق و قر بزنه اومده یک کتابی نوشته که بعد از 3-4 قرن هنوز که هنوزه وقتی ما این کتاب رو نگاه میکنیم باعث میشه دل و جانمون تسکین پیدا بکنه. یعنی در اون رنج و غم اومد یه فرصت رو دید که من میتونم یک کتاب بنویسم، هم باعث رشد خودم بشه و هم باعث رشد کسانی که بعد از این خواننده این کتاب هستن. در دل رنج اون موهبت رو دید و باعث شد این کتاب به زیور چاپ آراسته بشه و برای جامعه آینده او بمونه. این یه قسمت قضیه است. و بعد جالبه، مترجم این کتاب هم یه قصه خاصی داره. او هم در ادامه این رو می نویسه. خوب اینجا هم دقت کنید. ای عزیز، آیا می دانی این کتاب را که به زبان عربی عالمی فرزانه از بزرگان شیعه به نام زین الدین عاملی معروف به شهید ثانی نوشته است، چه کسی ترجمه کرده و در مقابل تو قرار داده است؟ اینجا اون بزنگاه. پدری که دختر 12 ساله خود را با لطافت زبان زدی که داشت از دست داد و زخمی عمیق بر قلبش نشست. او نوشت با سوز دل و آه بر لب تا تو با درد بکشایی، اما با صبری زیبا و دلی آرام ببندی. در واقع نویسنده این کتاب و مترجم این کتاب هر دو در زمانی که بالاترین رنج شاید بتونیم بگیم بهش دوچار شدن، اومدن یک کار خوب انجام دادن، یک موهبت رو دیدن، یک فرصت رو دیدن و بعد باعث شده هم خودشون ارتقا پیدا بکنن و هم دیگران رو باعث ارتقاشون بشن. پس بدونید اگر اتفاق بدی میفته، واکنش شماست که میتونه دنیای شما و آینده شما رو برای خودتون و دیگران بهتر رقم بزنه. از اون قانون طلایی غفلت نکنید. دوستان، 3 مرحله رو پشت سر گذاشتیم و گفتیم ابتدا مکس مقدس داشته باشیم، دوم اگر اون مشکل تحت تصرف ما و تحت تسلط ما نیست پذیرش، و سپس از خودمون یک سوال بپرسیم که چگونه من میتوانم از این اتفاقی که افتاده، از این رنجی که ایجاد شده، فرصت و موهبتش رو ببینم و به بهترین وجه بتونم اون رو دنبال بکنم. خیلی از مواقع رو گفتم، رنج وقتی میاد یک تکانی به آدم میده، یک شوک به آدم وارد میکنه و البته این شوک باعث میشه ما قوی تر بشیم. شما دیدید این آهن ها رو، این فلز ها رو وقتی در کوره میذارن قوی تر میشه، جانان تر میشه، یا گل رو وقتی در کوره میذارن سفت تر میشه، مقاوم تر میشه. رنج وقتی میاد یک تکان به ما میده که اگر مترصدش باشیم و اون موهبت ها رو ببینیم، گاهی از مواقع دنیای ما رو کن فیکون میکنه. همون مثالی که زدم، میبینی یه ناتوانی جسمی پیدا کرد، یه اتفاق بعد یک فوت پدر، یک فوت عزیز ایجاد شد، اما همون روی نقطه عطفی تو زندگیش گذاشت و باعث شد همون جا ترقی بکنه و با اون اتفاق دنیای بهتری رو برای خودش ترسیم بکنه. بعد انسان کارش به جایی میرسه که میبینی اصلا طلب شکست میکنه. خنکان قماربازی که بباخت هرچه بودش و نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. البته اینو داخل پرانتز بگم، ما طبق آموزه‌هامون هیچ وقت طلب بلا از خدامون نمیکنیم. من این مقدار خواستم اقراق بکنم که به شما بفهمونم در دل بلا چه فرصت هایی هست. ما همیشه از خدا عافیت میخوایم، اما بدونیم اگر نگاهمون کلان شد و وسیع نگاه کردیم، میتونیم از دل این رنج ها و از دل این غم و غصه های سری اتفاقای قشنگ رقم بزنیم. ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه مردان بلاکش باشد. همه این حرف ها و همه این 3 مرحله رو گفتم برای اینکه متوجه باشیم، این بینش رو در خودمون ایجاد بکنیم، بدونیم رنج جزء جدایی ناپذیر زندگی ماست و جزء لاینفک زندگی ماست. همه ما این رنج رو میچشیم، منتها اگر پذیرش داشتیم، اگر مکس مقدس داشتیم و بعد سوال خوب پرسیدیم، میتونیم مواهب رو ببینیم. رفقا، همه حرف من اینجا بود، در دل رنج ها به جای فحش و نق و قر موهبت های اون رو رصد بکنید. موهبت ها چجوری پیدا میشه؟ با اینکه من بتونم یه سوال خوب در هنگام رنج بپرسم و از مغزم راه حل بخوام. موهبت چجوری دیده میشه؟ سرگذشت افرادی که ناتوانی داشتن و بعد تونستن همون رو به نقطه قوت تبدیل بکنن، اینم باعث میشه من بتونم موهبت ها رو ببینم. با کسانی نشست و برخاست بکنم که اونها نگاهشون نگاه خاصیه، صرفا فقط به قسمت بد نگاه نمی کنن و تحت تأثیر قسمت های بد قرار نمی گیرن. یه فرمایش امام عسکری دارن، خدا میدونه چقدر این فرمایش نازنینه. یکی از فرمایشاتیه که عجیب بر دل و جان من نشسته و هر بار که می خونم کیف می کنم. امام عسکری فرمودن هیچ نقمتی نیست، هیچ زحمتی نیست، هیچ رنجی نیست، مگر اینکه خداوند متعال در اون نعمتی قرار داده که اون نقمت و اون مصیبت رو احاطه کرده. یعنی بدونیم در هر نقمت یه نعمتی هست، یا پشت بند اون، یا بلا فاصله پس از او، در دل او، حالا تعبیرهای مختلف، اینجا تعبیر اینه که احاطه کرده اون رو، در دل اون یا در ورای اون یه سری موهبت ها هست. منتها باید ببینیم و چشمی دیگر بده که تماشا کنم اون موهبت رو تا بتونیم یه اتفاقهای خوبی رو رقم بزنیم. پس مراقب باشید و بدانید در دل هر سختی موهبت هست و این اتفاقها در زندگی های افراد مختلف افتاده و ثمراتش رو دیدن و آزمودن و تونستن بهتر زندگی خودشون مدیریت بکنن. ما هم باید چشم هامون رو بشوریم، جور دیگه ای ببینیم و در رنج ها بتونیم اون اتفاق قشنگ رو رقم بزنیم. بهترین مثال برای کسی که میتواند در نقمت نعمت رو ببینه وجود پربرکت حضرت زینب سلام الله علیها. شما ببینید بعد از عاشورا، بعد از اون اتفاقات عجیب، 17-18 نفر از عزیزانت رو ببینید جلوت دارن دست و پا میزنن و پرپر شدن. بعد حضرت که در مقابل سپاه کفر قرار میگیره، جملش چیه؟ ما رأیت الا جمیلا. چرا این اتفاق میفته؟ کشته شدن امام حسین و فعل یزید و یزیدیان اصلا زیبا نیست و حضرت زینب به این نگاه نمیکنه. حضرت یک نگاه کلان داره، یک نگاه وسیع داره و نگاه میکنه در عوض این شهادت چه چیزهایی داره روزی خود این بزرگوار و بعد شیعیان و محبین این بزرگواران میشه. شما ببینید عاشورا وقتی اتفاق میفته ثمرش چی میشه؟ رسوا شدن جبهه کفر و شیطان. عاشورا وقتی اتفاق میفته شفاعت رو خدا روزی سید الشهدا میکنه. عاشورا وقتی اتفاق میفته چقدر هدایت ها فقط به خاطر خانش جریان عاشورا داریم میبینیم افراد مستبصر میشن و شیعه میشن. زینب کبرا در کلان مدت، در دراز مدت نگاه میکنه و میبینه این نقمت چه نعمتهای متفاوتی رو در دل خودش جای داده و اونجا میگه ما را ایتا الا جمیلا. اون کاری که خدا داره در عوض این کارهای بدی که شما انجام دادید نسبت به ما میکنه، اون خیلی زیباست. کار خدا بسیار شایانه، کار خدا بسیار قشنگه. بهترین مثال برای اینکه در نقمت نعمت ببینیم همین. زینب کبرا ناراحت شده، به سر و صورت زده، گریه کرده، قدش خمیده شده، اما نگاه میکنه که اون نعمت هم داره روزی او میشه و روزی دوستداران او میشه. این خیلی مهمه. ما هم باید اسوه قرار بدیم زینب کبرا رو و از اون درس بگیریم. خلاصه کنم، رنج برکات زیادی داره. من فقط 3-4 تا رو گفتم و یک مقداری برای شما باز کردم. گاهی از مواقع گفتم رنج باعث میشه ما در خودمون فرو بریم، یک دپرشنی رخ بده. توجه بکنیم آیا زندگی و هدفی که من قرار دارم و دارم واسش رنج میکشم ارزش این همه سختی ها رو داشت؟ شاید باید هدفم رو عوض بکنم. خیلی از مواقع وقتی یه رنج سراغ ما میاد با خودمون میگیم خب من به خاطر چه هدفی باید این رنج ها رو سپری کنم؟ بعد که تأمل میکنیم میبینیم اون هدف چقدر خیلی جالب هم نبود، اون هدفش خیلی هم قشنگ نبود. با این رنجی یک تکانی خوردی که بفهمی باید هدف والاتری و بالاتری رو برای خودت ترسیم بکنی. رنج ها باعث میشن انسان بتونه یه سری موهبت هایی رو که در حالت عادی نمیبینه ببینه. من همیشه این مثال رو زدم، بعضی از کاسب های ما الان وقتی در شرایط کرونا قرار گرفتن رو آوردن به فضای مجازی، بعضی شاید سایت زدن. این برای چی بود؟ اگر این کرونا ایجاد نمیشد هیچ وقت به فکر سایت نمیافتاد، هیچ وقت به فکر فروش مثلا مجازیش نمیافتاد. یه مثالی زدم که برای همه ملموس باشه، اما الان این کار انجام میده، پس فردا که کرونا هم میره از اون سایت، از اون طریق مجازی هم باز میتونه اتفاقای قشنگ رقم بزنه. یعنی یه موهبتی رو ایجاد کرد که در فضای عادی این فرد این نعمت رو اصلا نمیدید، و حالا که یه بلا اومد تونست این موهبت و این فرصت رو ببینه. بلا خیلی برکات داره که یه مقدارش رو خدمت شما توضیح دادم. انشالله وارد قسمت دوم میشم و یه سری نکاتی هم اونجا میگم و زحمت رو کم میکنم. بخش اول رو خدمتتون عرض کردم و به جهت این قسمت رو مقدم داشتم. در قسمت دوم میخوام عرض بکنم این بلا در نظام الهی چه جایگاهی داره و خدای متعال چرا میاد این بلا رو ایجاد میکنه. دوستان برای اینکه این واضح بشه باید یه نکته رو توجه داشته باشیم و اونم اینه: خدای متعال یک هدف و یک غایتی رو برای ما در زندگی قرار داده و تشکیل داده که ما باید اون هدف رو بدونیم. اون هدف چیه؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این هدف عبودیته. از طرفی هم دلش نمیخواسته که ما به اجبار به سمت او بریم، از طرفی هم دوست داشته که به اون متمایل بشیم چون سعادت دنیا و آخرت ما در گروه اونه. خب این رو چجور اومده خدا جمع کرده به تعبیر عامیانه خودش؟ از طرف هم اجبار نباشه و هم رحمت خودش رو شامل حال ما بکنه که بتونه اوج بگیریم. چی کار میکنه؟ میاد شرایطی رو فراهم میاره که با توجه به اون شرایط، با توجه به اون اوضاع، من در مسیر عبودیت قرار بگیرم. پس ما اول هدف رو فهمیدیم، باید بدونیم هدف رو که مشخص کردیم، خدای متعال نظامش رو هم با توجه به همون هدف میاد سامان میده. چی کار میکنه؟ یکی از چیزهایی که باعث میشه من به سمت او متمایل بشم، در جاده غایتی که او برای من در نظر گرفته قدم بردارم، اینه که برای من ایجاد بلا میکند. چرا؟ به خاطر اینکه بشر، به خاطر اینکه یک دلبستگی داره و سر و کار داره با این نظام اسباب در دنیا، وقتی سر و کارش با این پول و پدر و مادر و مقام و جاه و اینها شد، ناخودآگاه به اینها دلبسته میشه. وقتی دلبسته شد از خدای خودش فاصله میگیره و اون عبودیته که به معنای قرار گرفتن در جاده الهی است فراموش میشه. ما عبودیت رو اینجوری معنا میکنیم: تمایل به سمت خدا و اعراض از غیر او، فقط به سمت او توجه داشته باشم، چنان که قبله نما سمت قبله جوید و بس، دلم به غیر حلیم تو هیچ سو نرود. من فقط به سمت او تمایل پیدا کنم و در اون راه قدم بذارم. حالا خدای متعال میاد ابتلاعات رو ایجاد میکنه که من به خودم بیام، متوجه باشم به هیچ چیزی نمیتوانم دل ببندم و روی هیچ کس و هیچ فرد و هیچ مقامی دل خوش نکنم. تمام توجهم به سمت خدا باشه و نسبت به او تضرع داشته باشم، نسبت به او خشوع داشته باشم، همه وجودم وقف او باشه و نثار او باشه. خدای متعال با توجه به اون هدف میاد این ابتلاعات رو ایجاد میکنه که من و شما از غیر او روی گردان بشیم، به سمت او متمایل بشیم و در گروه متمایل شدن به او باعث بشه که سعادت دنیا و آخرت ما رقم بخوره. یعنی او از بس ما رو دوست دارد، او از بابی که خیر ما رو میخواد این اتفاق رو رقم میزنه. شما تو قرآن ببینید آیه شریف رو: و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون. ما این انبیا رو که ارسال کردیم، انزال پیامبرانی که به سمت قریه های مختلف و شهرهای مختلف داشت تیم، چیکار کردیم؟ اومدیم اهل اونها رو دوچار یک مصیبتی کردیم، در بأسا و ضرا، در سختی ها قرار دادیم بعد از اینکه نبی خودمون رو ارسال کردیم تا اونها تضرع بکنن. خدای متعال این تضرع رو میخواد. خدای متعال این که من نسبت به او خضوع و خشوع داشته باشم، متمایل به او باشم، این رو در هدف خلقت ما قرار داده. لذا شرایطی رو ایجاد میکنه که ما به سمت او بریم، و اگر این کار رو نکنه انقدر ما درگیر اسباب دنیا میشویم و درگیر اسباب روزمره میشیم که غفلت میکنیم و هم خودمون و هم دیگران رو بیچاره خواهیم کرد و روی سعادت دنیوی و اخروی رو نمیبینیم. بلاها، البته این رو داخل پرانتز عرض بکنم، بلاها مختلفه. یک جنبه از بلاها رو میتونیم بگیم بلاهای الهی که ما دوچارش میشیم از این بابه. خدا برای متعال، برای اینکه ما متوجه او بشیم و به سمت او متمایل بشیم، این ابتلاعات رو ایجاد میکنه تا ما راه رو بشناسیم و سعادت دنیا و آخرت خودمون رو رقم بزنیم. باز هم تکرار کنم، بلاها اقسام مختلفی داره. گاهی از مواقع بلاهای ما منشأ انسانی داره و من در قسمت گذشته این رو تذکر دادم که بلاهایی که خدا ایجاد میکنه و قصدش هم تنبه ماست و تذکر ماست، در اون بسیار شما میتونید جلوه رحمت خدا رو شاهد باشید. یه گوشه ای رو هم به شما بدم نسبت به اقسام دیگه. نگاه کنید، حتی در قسمت بلاهایی که با منشأ انسانی رخ میده، یعنی سوء مدیریتی انسان ها میکنن و بعد بلا گریبانگیر ما میشه، اونجا هم یک سری موهبت ها به عقیده من نهفته. چرا؟ مثلا عرض میکنم بشر میاد یک حیوان رو قتل عام میکنه، یا میاد یک جایی که نباید مثلا سدی بسازه، جایی که نباید جنگلی رو احداث بکنه یا نباید جنگلی رو آتش بزنه، این کارها رو میاد خلافش رو انجام میده و بعد شما میبینید اکوسیستم عالم چقدر دستخوش تغییر و تحول قرار میگیره و چه اتفاقات ناگواری ایجاد میشه. اینجا هم به عقیده من یک موهبت، با اینکه بلا منشأ الهی نداره و ما از ماست که بر ماست و باید اعتراض خودمون رو به افراد بشریت بکنیم، اما به عقیده من اون موهبت اینه که ما وقتی منشأ انسانی رو میبینیم و سوء مدیریت انسانی رو میبینیم، یه نکته تو ذهنمون میاد که عجب، این دنیا با اداره کردن و مدیریت بشر به جایی نمیرسه. یک مشکل رو حل میکنه، دو تا مشکل دیگه ایجاد میشه، سه تا مشکل دیگه ایجاد میشه و بشر علم اداره عالم را ندارد. یعنی چی؟ یعنی باید دست به دامان خدا بشوی تا او خلیفه خودش را بفرستد و او جهان را اداره بکند. وقتی این سوء مدیریت ها رو میبینیم، با اینکه خودمون رقم زدیم، اما یه موهبت قشنگ تو دلش نهفته شده و اون اینه که مراقب باشید، با اینکه این همه ادعا دارید، با اینکه اصل تکنولوژی هست، اما شما هنوز نمیتوانید مشکلاتی رو که خودتون ایجاد کردید رو حل بکنید و تازه یک مشکل رو که حل میکنید از جای دیگری مشکل دیگری سر برمیاره. پس شما برای نظام عالم خودتون، نظام دنیایی خودتون هم مجبور هستید و محتاج هستید و نیاز دارید به خلیفت الله و نظام خلافت الهی. یعنی شما حتی میبینید وقتی بلاهایی رو ما خودمون هم رقم میزنیم با سوء مدیریت انسانی، اینجا هم اگه متذکر باشیم باز باعث تضرع ما به سمت خدا میشه. اگر کروناها از بابت یک بشر و از قبل یک بشر ایجاد شده، این رو باید در ذهن ما ایجاد بکنه که بابا بشری که اینقدر ادعا داره، حتی با یک ویروسی که نمیدونم چند میلیونیوم یا چند هزارم یک اتم هست اندازش، حتی با این هم نمیتونه مراقبت بکنه و زمینگیر شده. پس برم دست طلب بر بیارم و دعا بکنم که او خلیفه خودش رو نازل بکنه. حتی در منشأهای انسانی هم این لطافت نهفته شده. عرض کردم که بلاهایی که سوء مدیریت انسانی داره و همینطور بلاهایی که از باب تنبه و تذکر هست، چه موهبتهایی رو در دل خودش جای میده. البته اقسام دیگر بلا هم موند، بلاهایی که برای ما از بابت عقوبت کارهایی است که انجام دادیم، یا بلاهای امتحانی ما که انشاءالله شرح این هجران و این سوز جگر این سخن بگذار تا وقت دیگر که باید در اوضاع دیگری و در وقت دیگری خدمتتون انجام وظیفه بکنم. اما این رو بدونیم و این رو متوجه باشیم، متاسفانه خیلی از روانشناس‌های ما، روانپژوه‌های ما، تحلیلگرهای ما اشتباه تحلیل میکنن اوضاع نابسامان کشور رو وقتی که یک بلایی ایجاد میشه. چرا تعبیر میکنم اشتباه معنا میکنن؟ چون اینها دنیا رو و این نشأه رو خاتمه کار انسان میدونن، دید وسیع ندارن. ما به برکت فرمایشات ائمه اطهار انسان رو از قبل این عالم در عالم ازله و اشباح شروع میکنیم و تا رجعت و ظهور و قیامت داریم نگاه میکنیم و در این بازه میسنجیم که آیا این بلا باعث سعادت میشود، آیا این بلا موهبت داره یا نه. اما دیگران متاسفانه همین 60-70 سال رو میبینن و نگاه کلان ندارن و لذا تحلیل ها نمیتونه خیلی راهبرانه باشه. ما اگر این دید کلان رو به دست آوردیم و تمام این عوالم رو دیدیم، مجبوریم اینجا چون علم اون رو نداریم بیم از خدا بپرسیم خدایا تو هدفت چیه و این بلاهایی که ایجاد میشه، این اتفاقاتی که میفته در نظام تو چه معنایی داره. این در نظام الهی است. در نظام انسانی هم باز دوباره میتونیم بهترین چیزها رو رصد بکنیم، متوجه بشیم کار ما نیست اداره این عالم و اداره این جامعه، و باید خود خدای متعال کسی رو برگزینه و او سکاندار حیات زیستی ما بشه. این رو خدمتون عرض کردم. انشاءالله دوتا موضوع بعدی که در مورد عقوبت بود، بلاهایی که از باب عقوبته و بلاهایی که از باب امتحانه، در یه فرصت دیگری خدمتتون باشیم. پس بدونیم جمع‌بندی که میخوام انجام بدم اینه: ما در قسمت اول فهمیدیم در تهدیدهایی که رخ میده، در خطرها فرصتهایی نهفته شده و این فرصتها رو چجوری میتونیم پیدا بکنیم. دوم متوجه شدیم بلاها برای چیز، جلوه جمال خدا به چه علت، چگونه میتواند بلا برای من رحمت باشه و ازش بهترین استفاده رو بکنم. از اونجایی که دلم نمیخواد بحثمون بدون این نکته سپری بشه، با توجه به اینکه چند نکته رو خدمتتون عرض کردم، این رو هم به عنوان نکته پایانی خدمتتون تقدیم بکنم. با توجه به همه اینها که گفتیم، موهبت ها رو ببینیم، چطور موهبت ها رو رصد بکنیم، چطور می توانیم بهترین استفاده رو از بلاهایی که برامون ایجاد شده ببریم، با توجه به همه اینها، البته بازم تکرار کنم تمام قسمت های بلا گفته نشد و بلای از حیث عقوبت و بلایی که از باب امتحان بشره و همینطور عقوبت بشره، باید اون هم بررسی بشه که آیا اون هم مواهبی داره یا نه از باب دیگری است. آنچه تا الان گفتیم رو میخوام به عنوان یک مستاق روی یک داستانی ببرم، روی یک قصه و قضیه و واقعی ببرم که قاعدتا هممون باهاش دست و پنجه خواهیم نرم کرد، و اون هم نیمه شعبانه. امسال که نیمه شعبان داره در ایام کرونایی قرار میگیره و ممکنه تحت شعاع قرار بگیره، همین آموزش امشب رو شما میتونید در قبال این قصه هم پیاده بکنید. یعنی چی؟ یعنی این کرونا ایجاد شده، دست من هم نبوده. حالا من وظیفه‌ام اینه هم خودم و هم دیگران رو متذکر وجود مقدس حضرت حجت بکنم. نمیتونم الان مجلس شاید بگیرم، یا اگه مجلس هم بگیرم ممکنه کسی نیاد. چطور میتوانم این وظیفه خودم رو به بهترین وجه انجام بدم؟ یه مکث مقدسی بکنم، این کرونا رو بپذیرم با توجه به هدفی که خدای متعالم قرار داده که این بلاها تضرع منو بیشتر بکنه، دست تضرعم رو هم بالا میارم. حالا میام از ذهنم میخوام، از مغزم، از خود حضرات معصومین کمک میخوام که من چگونه میتوانم این شرایط رو مدیریت بکنم و کار تذکری خودم رو به نحو عالی سامان بدم. نگاه کنید، من یک سری موارد رو خدمتتون میگم، شاید بعضیش اصلا قابل اجرا نباشه، بعضیش سخت باشه، صرفا فقط بارش فکریه. شما هم فکر کنید، چون یه عده از دوستان وقتی به یک مشکلی میخورن، وقتی یک اتفاق بدی براشون ایجاد میشه، کلا از خیر ماجرا میگذرن. ما نباید این گونه باشیم. ما نباید بگیم خب حالا نیمه شعبان امسال اگه تحت شعاع قرار گرفت، دیگه ما واسه حضرت خرج نمیکنیم، ما کارم به کار این قصه نداریم، کارهای خودمون رو انجام میدیم. نه، باید اینجا به بهترین نحو وظیفه خودمون رو که آشنا کردن دیگران با حضرت صاحب العصر و زمانه انجام بشه و صورت بگیره، اما طریقش فرق بکنه. یعنی بگم من با این شرایط چگونه میتوانم بهتر این اتفاق رو رقم بزنم، من با این شرایط چگونه میتوانم هنوز هم یک جمعی رو، یک افرادی رو به سمت امام زمان جذب بکنم. چیزایی که من نوشتم، چیزایی که قبلا هم بوده ولی باید سرمایه گذاری بیشتری بشه. ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. یک، در فضای مجازی پویش تخصصی را بندازیم به اسم تخصص من رایگان. مثلا میگم شما تو کار، فرض کنید کامپیوتر هستید، شما تو کار نمیدونم خاربار فروشی هستید، بیاین این تخصص خودتون، حرفه خودتون، مهارت خودتون رو در ایام نیمه شبان از یک نفر تا ده نفر به عشق امام عصر رایگان بکنید، یک پویشی راه بندازید به اسم مثلا تخصص من رایگان یا به محبت امام عصر. هر کدوم از اینها در فضای مجازی منتشرش بکنید، کمپین راه بیفته که باعث بشه افراد مهارت خودشون رو در راه حضرت ولی یأس استفاده بکنن. خود همین اینا تبلیغه. فضای حضوری نیست، در فضای مجازی بیشتر کار بکنیم. یک. دوم، جشن‌های خیابانی رو پرشورتر بکنیم. منظورم این کارناوال‌هاییه که در خیابان‌ها وجود داره. مثلا یه حالت تریلی مانندی، کامیون مانندی میان، آذین میبندن، یه نواری رو میذارن و بعد در کوچه های مختلف، در خیابان های مختلف میچرخند. این خودش میتونه خیلی زیبا باشه برای کسانی که در خیابان ها قرار دارن، چون بالاخره عده ای به خاطر کارشون و شغلشون رفت و آمد میکنن. ما همون عده رو بتونیم تحت شعاع خودمون قرار بدیم. یکی از کارهای خوب اینه بیمارستان ها رو جدیتر پیگیری بکنیم. کارهایی که میشه برای بیماران انجام داد و برای همراهان بیمارها، یه پکی رو ایجاد بکنیم برای همراهان ضد عفونی شده مرتب و بیمارستان ها رو به صورت خاص که جمعیت ممکن زیادی رفت و آمد بکنن، بتونیم نسبت بهشون یه کارهایی رو انجام بدیم، اقداماتی رو صورت بدیم که بیمارستان های ما، بیماران ما و همراهان بیماران ما بتونن بهتر با فضای معارف امام عصر آشنا بشن. میتونیم ایستگاه صلواتی بذاریم و ماسک و مواد ضد عفونی کننده به مردم بدیم. این هم یه راه دیگه و هزاران چیز دیگه. یه نکته رو هم از تذکرش من غفلت نکنم. اگر هر کدوم از این کارها رو نکردید، یک کار رو حتما به قسم حضرت عباس میتونیم انجام بدیم و اون هم اینه: تو این ایام یه ماه، دو ماه، سه ماهی که در این شرایط هستیم، سواد خودتون و علم خودتون رو غنی بکنید، کتاب‌های مختلف، آموزش‌های مختلف ببینید تا این دو سه ماه قوی بشید که پس از اینکه این ایام گذشت بتونید بهتر کار بکنید و این فضای فوق‌العاده است برای اینکه برای خودتون سرمایه‌گذاری بکنید، معارف خودتون رو بالاتر ببرید و بعد بتونید بعد از گذر این دو سه ماه بهتر و جانانه‌تر اسپانسر علمی دیگران باشید. دیگه لایف های جذاب و اتفاق های مختلف و نمیدونم چیزهای گوناگونی هم میشه رقم زد. یه کاری هم که شاید قشنگ باشه اینه: شما بیاین به یه دکتری، همون هزینه که برای یک جلسه میخواستید انجام بدید، به یک دکتری بیاین صحبت بکنید، هزینه یک روزش رو بدید و رایگان برید در خونه افراد، یه تبسنجی داشته باشن، یه مثلا ویزیتی داشته باشن. کسانی که دغدغه دارن تو این ایام رو به محبت امام از متذکر بکنید وقتی دارید وارد خونه میشین یا خارج میشین، یا به اون دکتر بگید این جمله رو بگو، این روایت رو بخون، در زمان خروجت این جمله رو نسبت به حضرت ولی عصر بازگو بکن و خود همین یکی دو جمله خودش باعث تبلیغه. و بعد هم اینها رو رایگان ویزیتشون بکن، نکته ای اگه دارن بهشون بگو و بیا بیرون. اینا همه اتفاقاتی که میتونه در نیمه شعبان امسال رقم بخوره. ممنونم از اینکه وقت خودتون و سرمایه بسیار غنی خودتون که تایم شما باشه رو در اختیار من قرار دادید و امشب رو با من همراه بودید. دیگه خودم هم اینقدر به شعف اومدم که کلماتم هم داره اشتباه میشه. امیدوارم که هر کجا هستید در پناه ولی عصر مستدام باشید و باز هم در خدمتتون باشم. یا علی مدد، خدا نگهدار.